توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همراهان خوب برنامه بدون خط خوردگی. ساعت 19 یا همان هفته شبه و امیدوارم که امروز رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و در این شبهای زیبای پاییزی که بلندی زیبایی داره، هوای مطبوعی داره و حالا هوای خوبی هم کلن داره، ایام به خوبی رو سپری کنید، اوقات خوبی داشته باشید و به هر حال ضمن این که مراقب سلامتیتون هستین، هوای دل خودتون رو هم داشته باشید. الان که دارید صدای ما رو میشنوید از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز. اگر الان زمان ندارید و همینطور گذری صدای منو الان دارید میشنوید و کار دیگری انجام میدید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو ذخیره کنید و در زمان مناسبش بشنوید و همینطور از طریق سایت رادیو گفتگو هم میتونید برنامه ها رو بشنوید استفاده بکنید. رادیو گفتگو در شبکه‌های اجتماعی هم صفحه‌ای داره به اسم رادیو گفتگو .ir که حتما اونجا هم ما رو همراهی بفرمایید، پخش زنده برنامه هامون رو میبینید و به ویژه گفتگوهایی که مهمانان عزیز در استودیو هستن رو بعضا براتون به صورت زنده نشان خواهند داد. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست، 27,86-10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو. و اما موضوعاتی که در برنامه بدون خط خوردگی امشب با اونها خواهیم پرداخت. پرونده هفته، لغو جلسه سران سه قوه، چرایی و تبعات آن. اهمیت امنیت در نگاه رهبر انقلاب. بررسی روند کاهش تعهدات برجامی ایران در پاسخ به بدعهدی آمریکا و شرکای اروپاییش. ایران در آستانه پایان محدودیت‌های تسلیحاتی. مناطق آزاد و تهدیدات اون برای تولید. و در بخش با سخنگویان در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی صحبت خواهیم کرد. اما اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم در گفتگو با سرکار خانم دکتر لاله افتخاری و با ایشون صحبت میکنیم در رابطه با لغو جلسه سران سه قوه، چرایی و تبعات اون. خانم دکتر افتخاری سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیزم دارم و همکاران محترمتون و عرض تسلیت ایام خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. لغو جلسه اخیر سران سه قوه که حالا دلایلی هم مطرح شد، بازدید آقای دکتر قالیباف از بیمارستان و بخش بیماران کرونایی به عنوان دلیلش ذکر شد و پروتکل ها و دستورالعمل های ویژه‌ای که برای سران نوشته شده است، لکن این اجل برگزار نشدن اون در افکار عمومی و در مردم واکنش هایی رو به همراه داشت. بفرمایید برای ما از نوع واکنش ها بگید و اینکه چگونه باید این طور مواقع به افکار عمومی و مردم پاسخ داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، در شرایطی ما الان قرار داریم که الان بیشتر به هر حال پیامی هم که میاد، مطلبی هم میاد، این هست که موج سومی در پیش است و از قبل هم گفته شده بود پاییز بیاد مشکلات بیشتر خواهد شد، که امیدواریم که انشاءالله با تدبیری که صورت میگیره مشکلات کاهش پیدا کنه و حداقل برسه. و با همه اینها خوب عقلن و قانونن و هر منطقا هر چی که حساب کنیم، انتظار میره که سران قوا و هر کسی که میتونه تاثیرگذار باشه در بهبود شرایط و در کاهش آسیب‌ها جلسات فوق‌العاده داشته باشن. یعنی اگر همیشه با یک فاصله بیشتری بوده، کمتر داشته باشن، فاصله کمتری در حقیقت برای جلسات باشه و بتونن تدبیر کنن، تدبیر همه جانبه، هم بازدیدهای میدانی داشته باشن تا هم کادر درمان و دیگران دلگرمی داشته باشن، هم از نزدیک با مشکلات آشنا بشن و هم به هر حال بتونن پیگیری کنن و تصمیم به موقع، شاید مسببه نیاز داشته باشه مجلس که مثلا کار دولت رو تسریع کنه و تسهیل کنه. و باید حتما اینا در جریان باشن. مردم خیلی خوشحال شده بودن که رؤسای قوا در جمع اونها باشن، برن و در حقیقت هم خدا قوتی بگن، هم از نزدیک در جریان قرار بگیرن و هم بگن ما با شما مردم هستیم. علاوه بر اون که بالاخره یک نماینده مجلس وظیفه‌ش این است که همه مملکت رو ببینه، در حوزه انتخابی خودش باید بره در بین مردم، نماینده بنا نیست که دور باشه از مردم، باید در بین مردم باشه، همچنان که دیگر مسئولان همینطور هست. و ما در عهدنامه مالک اشتر هم همین می‌بینیم که علی علیه السلام توصیه می‌کنن به کارگزارانشون. خب مردم خیلی خوشحال شدن، ولی این خوشحالی یه دفعه با یک در حقیقت یه تصمیم دیگری روبرو شد. این مردم دلگرم شده بودن از اینکه سران سه قوه به هر حال توجه به اینها داشته باشند یا بعضی از قوا و بیان در بینشون و از این طرف مطالب رو ببرن و واقع بینانه تر بتونن تصمیم گیری کنن و با دیدن مشاهده حقایق و همه اونها. وقتی که این جلسه لغو شد، خب معلومه بازخورد مردم چی میتونه باشه. کادر درمان حق دارن به هر حال، البته اونا بزرگوارتر از نه، اونا با خدا معامله کردن، اونا انسانیتشون و به هر حال احساس تکلیفشون رو نشون میدن. یا کسانی که میبینیم در لباس طلبه روحانی، کسی که شغلش واقعا این نیست، یا یه خانومی که بالاخره یک مثلا چیز هست پا میشن میرن و چه حالا برای تحصیل و کارهای دیگه یا چه برای مشاوره کارهای دیگری که از کمک هایی که هست، اینا خودشونو در معرض خطر میذارن. یا فردی مثلا فرض بفرمایید یک ماه دو ماه بچه خودشو نمیبینه، یه مادر یا پدر خانواده خودشو نمیبینه و در چنین شرایطی خب اونا چی فکر میکنن؟ میگن ما داریم کار میکنیم ولی انتظار ما اینه که حداقل در یک جلسه‌ای که کاملا پروتکل ها رعایت شده، اونجا بیماری هم نیست، حالا بیمار هم که باشه با رعایت پروتکل ها به هر حال میشه که احتمال خطر رو تقریبا به صفر رسان. خب مردم خیلی واقعا براشون اظهار یعنی احساس خوشی نداشت. البته خب تفکیک میکنن، همه رو به حساب همه قرار نمیدن، ولی مخصوصا کسی که در رأس قوه مجریه قرار داره باید بیشتر از همه در میدان باشه. قوه مجریه نه در وسط میدان بودن، بارها هم حضرت آقا فرمودن، یعنی شانه رو زیر بار گذاشتن، یعنی با مردم بودن. دیگه نیاز نیست که حتی بنشینه در جایی فکر کنه، اون باید بره زودتر در جهت اجرای اون قوانین و مصوبات و اینها و باید این فرصت طلایی رو از دست نده. برای همین هست که خود مردم خیلی واقعا گلایه داشتن، حالا گاهی اوقات در قالب طنزهای مطالبی مطرح کردن، گاهی در قالب‌های دیگری، و خوب خیلی مطالبی مطرح کردن که فضای مجازی دیگه کاملا پوشش داده شد از طریق همه افراد با همه ذائقه ها و پیدا بود که هیچ کس از این رضایت نداره و هیچ کس این رو تایید نمی کنه.
درست.
در حال که میشد با کمترین تدبیری، حتی اگر اون خوفمونم بود یا کسی اگر حالا به هر دلیلی، بگیم به دلیل سن، به دلیل هر چی که هست، اگر که بیشتر احساس میکنه که در معرض خطر هست یا بیماری زمینه‌ای داره یا هر چی که هست، خب میتونه که تدابیری بشه. یعنی بخوایم بگیم که واقعا آیا جلسه رؤسای قوا یعنی آیا خاصیت نداره، که خب قطعا این اشتباهه. آیا خاصیت داره پس جلسه که اینقدر تاثیرگذار میتونه باشه؟
خانم افتخاری، خب ارتباطمون با خانم افتخاری بله ارتباطمون قطع شد و ما صدای خانم افتخاری رو نداریم. خانم افتخاری نه، خب صدامون قطع شد. بله خیلی خب، حالا تا اینجای صحبت خانم افتخاری رو داشته باشید که ایشون گفتن به هر حال واکنش منفی رو داشت. یه داستان معروفی هست، این رو میگم اگر ارتباطمون برقرار شد گفتگو رو ادامه میدم. میگن که یک بار یک پادشاهی از در یک قلعه خودش یا کاخ خودش داشت وارد میشد و دید که نگهبانی اونجا ایستاده و اون نگهبان در شب سردی ایستاده بود و به اون نگهبان گفتش که تو امشب اینجا وایسادی سردت نیست؟ گفت نه. گفت خب لباست که خیلی کمه. گفت من عادت دارم با همین وضعیت هستم و دوران رو گذروندم. بعد پادشاه گفتش که نه، من الان میرم داخل و به هر حال تو داری زحمت میکشی، برای تو لباس گرمی میفرستم و به هر حال هوا تو دارم. و رفت تو و فراموش کرد. فردا صبح اومدن دیدن اون سرباز و اون نگهبان جان خودش رو از دست داده و در کنار خودش کاغذی نوشته و گذاشته که من ای پادشاه، من هر شب اینجا میستادم و سرما رو تحمل میکردم، اما امشب که تو به من وعده داده بودی که به کار من رسیدگی میکنی، برای من لباس گرم میفرستی، سرما برای من بیشتر از قبل بود و نتونستم تحمل بکنم، چرا که علاوه بر سرما خلف وعده تو و عمل نکردن به وعده تو رو هم باید تحمل میکردم. این داستان که در حکمت‌های ما مطرحه همیشه از این بابه که به هر حال یه وقتای آدم وعده‌ای رو که میدهد علاوه بر اون کار خود اون وعده هم مهمه. این جلسه اخیر که لغو شد جلسه بود که آقای دکتر قالیباف بعد از دیداری که از بیمارستان داشت به عزیزان تیم درمان وعده داد که من مشکلات شما رو در این جلسه مطرح و پیگیری میکنم و به هر حال امید میرفت که بخشی از مشکلات این عزیزان اونجا رفع بشه، که همین جلسه هم برگزار نشد، شاید در یک وقت دیگه. خانم افتخاری
بله بفرمایید.
بله خب ببخشید، من تو این فاصله گفتم این داستان رو که تو ذهن خودم من اومده از وعده آقای قالیباف و برگزار نشدن جلسه با مردم بگم و دیگه باز برگردیم ادامه صحبت های شما رو بشنویم. یه نکته دیگه هم که بود این بود که خب موضوعی مطرح شد تحت عنوان عقلانیت که به حال دولت مطرح کرد که آقا این که ما خودمون رو در معرض سیل قرار بدیم یا در معرض خطر قرار بدیم عقلانی نیست و از عقلانیت به دور است و داستان‌ها و نکاتی از این دست، که حالا این عقلانیت هم خودش بازتابهایی رو داشت مخصوصا امروز که حالا دیگه نکاتی مطرح شد. بفرمایید برای ما از این عقلانیت بگید.
خواهش میکنم. ببینین عقل باید ببینیم کدام عقل، عقلی که در حقیقت باید ببینید رو تدبیر کنه و بیاد و تعریفی که در شرع مقدس هم آمده که به پرستش خدا و رسیدن به بهشت، وقتی که به اینا باید هدایت کنه عقل. وگرنه اگر اون عقلی که بعضی ازش استفاده میکنن و حالا یا نمیدونن یا میدونن و واقعا دانسته ولی به نحوی استفاده میکنن که گاهی اوقات انسان احساس میکنه که شاید خرد مردم به بازی گرفته شده، اون عقل اگر ما میخوایم نگاه کنیم بهش که فقط سود شخصی و همه اینا رو در نظر بگیره و منافع شخصی یا جناحی یا هر چی بالاخره اینها رو یا خانوادگی یا هر چی که باشه در نظر بگیره، اون عقل هیچ وقت به شهادت نمیبره انسانه. یعنی شهدای ما اگر می‌خواستن این شکلی هزینه فایده رو دنیای در نظر بگیرن هیچ وقت نمی‌رفتن، رزمندگان نمی‌رفتن، این عزیزان مدافعان سلامت نمی‌رفتن، عزیزانی که شبانه روز دارن کار می‌کنن در کارخانجات جاهای مختلف. و اصلا این عقل اگر اونطوری بخوایم در نظر بگیریم حتی ممکنه هیچ پدری هم برای خانواده‌اش نره زحمت بکشه. ما باید ببینیم تعریف ما از عقل اصلا چیه. اشتباه از همون تعریف عقل در همون جا وقتی که ما درست نفهمیدیم عقل اصلا ابزار چی هست و برای چی هست و چطور شده یکی از منابع دینی ما در کنار سه منبع دیگه کنار قرآن و عترت و همه اینا میاد، باید جایگاهش رو بفهمیم. این عقل داره به ما میگه که در حقیقت شما باید اولا تعهداتی که داری رو بهش عمل کنی، ثانیاً همونطور که عرض کردم این یه فرصت طلاییه برای شما، ثالثاً اگر اینطور هست اگر خدای نکرده خانواده بعضی از همون دوستانی که حرف از عقلانیت زدن. اگر خانواده همونها یا خودشون اگر بیماری بگیرن برن، آیا عقل اجازه میده به این پرستار ما که برن سر اونا، یا بعد اونا رو رها کنن برن؟ خب اگه ما اینطوری در نظر بگیریم، مردم خانواده ما هستن، مخصوصا برای مسئولان. اگر که اینطور باشه، اون وقت پس اون پرستار هم بذار کنار، دیگران هم همه اثر رو ترک کنن به خاطر که عقلشون میگه که کنار خانواده ما بودن بهتره، عقلشون میگه که خودتون در معرض خطر قرار ندین. اگر ما این رو عقل ببینیم، مثلا با مکتب سید و شهدا علیه السلام که این روزها به هر حال بین اربعین هستیم و بین شهادت ها و مصائب آخر ماه صفر همه اینا هستیم، این عقل با عقل دینی ما اصلا نمیخونه با اون عقلی که خداوند در انسان قرار داده و مأموریت بهش داده و در آموزه های دینی داریم که ازش خداوند فرماید هم مجازات میکنن به وسیله تو، هم به تو پاداش، به وسیله تو پاداش میدن، یعنی تو اینجا محوری. خب اون عقلی که دین میگه به عقل واقعی با این عقل نیست، این عقل منفعت طلبیه که خب حالا در آقای ترامپ هم میبینیم و حتی در وجودش هم یه مقدار شکهایی پیش میاد. بنابراین عقل میگه که انسان بیاد و هم به وفای به عهد کنه، به هر حال وقتی که مردم رأی میدادن یه تعهداتی انسان آورده، وقتی که تنفیذ حکم میشه یه تعهداتی بر دوش انسان میاد، وقتی سوگند و در مراسم تحلیف یک سری تعهدات روی دوش انسان میاد که شرعی هست، غیر اخلاقی و غیر همه اینها، و در نهایت این هست مردم هم حق دارن به هر حال انتظار داشته باشن و انشالله که اون عقلانیت واقعی حاکم بشه و کمک کنه همه مردم به ویژه مسئولان ما تا بیان ما مشکلات رو کم کنن، حل کنن. مسائل اقتصادی هست، بهداشت و درمان هست، سلامت مردم هست، معیشتشون هست، همه اینها اینا چیزای کمی نیست که ما بخوایم حالا با یه سری احتیاطاتی بیایم و این همه هزینه و اینها رو به دوش مردم بگذاریم. عرض آخر بنده،
ممنونم،
خواهش میکنم، این که به هر حال هم در عقل هم در شرع میگه منافع شخصی همیشه در مقابل منافع جمعی اگر قرار گرفت، اون منافع شخصی است که باید اینجا هزینه بشه و نادیده گرفته بشه.
ممنونم، متشکرم خانم دکتر افتخاری عزیز،
خواهش میکنم، سلامت،
متشکرم، شبتون بخیر، خداحافظ شما. من هم یه نکته پایانی برای این بخش بگم که امروز مقام معظم رهبری هم تأکید داشتن بر موضوع عقلانیت و گفتن که ترسوها دم از عقلانیت نزنند، یک دعا بکنیم و اون هم اینکه انشالله خدا ترس رو از مسئولین ما بگیره و اگر که این کار نشدنیست، مسئولین ترسو رو خدا از ما بگیره و به جاش مسئولین شجاعتری رو بهمون عنایت بکنه. متشکرم، همراه بدون خط خوردگی بمونید. نوزده دقیقه است و شما شنونده بدون خط خوردگی هستید. امیدوارم که تا ساعت 20 ما رو همراهی بکنیم. گفتگوهای دیگری رو هم میخوایم تقدیمتون بکنیم. مرور خبرها رو هم انشاءالله خواهیم داشت.
ایران بدون خط خوردگی.
خب بذارید با هم دیگه خبرها رو مرور کنیم. اما قبل اینکه خبرها رو مرور کنیم، یه نکته خیلی خیلی مهمی که من یادم افتاد که باید بهتون بگم اینه که امروز آمار کرونا در کشور ما خیلی بالا بود. 272 عزیز رو امروز به واسطه کرونا از دست دادیم و این خیلی نگران کننده است و باید در موردش خیلی فکر بکنیم و نگران این موضوع باید باشیم که با رعایت پروتکل ها و اینها کمک کنیم که این آمار پایین بیاد و وضعیتمون بهتر بشه. اما حالا قبل اینکه شاید در مورد کرونا یه وقت دیگه صحبت بکنیم، دوستان میگن که ارتباط بعدیمون برقرار هست. موضوع بعدی که میخوایم در رابطه با اون گفته کنیم بررسی روند کاهش تعهدات برجامی است که در پاسخ به بدعهدی آمریکایی ها و شرکای اروپاییش خواهیم داشت. و میدونید دیگه، حالا با این رفت آمدهای سیاسی و رفت آمدها و اظهار نظرهای سیاسی مقامات مختلف اروپایی و آمریکایی، انتظار واکنش مقابل به مصر و واکنش در خویر از ایران میرود. ایران تا الان 3 گام رو برداشته اگر درست یادم مونده باشه، و بعد ببینیم که آیا گام‌های دیگری در کاهش تعهدات برخواهیم داشت یا نه. گفتگو میکنم با عرضم خدمتتون که جناب آقای دولتیار در رابطه با این موضوع، کارشناس مسائل هسته‌ای. آقای دولتیار سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید انشالله. آقای دولتیار بفرمایید، در رابطه با نقش یا به عبارت بگم واکنش متناسبی که ایران باید به موضوع بدهد برای ما توضیح بدید.
کاهش تعهدات ما که خب در مراحل مختلف انجام شده.
2 مرحله بود یا 3 مرحله؟ من
3 مرحله.
3 مرحله، 3 تا گام اجرایی ایران برداشت، درسته؟
بله
بله، بفهم.
تنها نکته ای که در اینجا قابل ذکر هست اینه که ما کماکان همکاری همون رو با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ادامه میدیم، از این جهت که شفافیت فعالیت همون محرز باشه. اما بقیه تعهداتی که در قالب برجام دادیم رو به مرور کاستیم و کماکان هم میتونیم همین روند رو ادامه بدیم. آخرین نکته که مونده در خصوص راکتور آب سنگین عراق است که اگر با این محدودیت های جدیدی که ایجاد شده و سایر طرف های برجام که قرار بود در باز طراحی راکتور عراق همراهی بکنن نتونن بکنن یا نخواهند همکاری بکنن، علل اصول ما باید در جهت احیای طرح قدیمی راکتور عراق گام برداریم و اون پروژه رو مجددا احیا کنیم.
وقتی این چقدر زمان میبره؟ اتون ریختنش یه هفته ای بود، بازگشتش چقدره؟
حالا این قسمتش رو جناب آقای دکتر صالحی چند وقت پیش بهش اشاره داشتن و مدعی بودن که با سرعتی بیشتر از گذشته میتونن این باز طراحی و احیا رو انجام بدن، اما جزئیات فنیش طبعا در صلاحیت ایشون و سازمان انرژی اتمی هست که در خصوص جزئیات فنیش توضیح بدن. ولی به هر حال به عنوان یک گزینه برای ما میتونه مورد توجه باشه.
آیا این کاهش تعهداتی که ما داریم منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه خواهد شد یا نه؟
مکانیزم ماشه که عملا با این تحرکات اخیری که آمریکایی‌ها در صحنه سازمان ملل متحد داشتن تکلیفش روشن شد، اما اینکه طرف‌های سایر طرف‌های برجام به ویژه طرف‌های اروپایی تا کجا میتونن تحمل کنن و این وضعیت رو ادامه بدن، وضعیتی که الان درش هستیم رو، به نظر میاد بیشتر نگاهشون به نتیجه انتخابات آمریکاست و طبعا بعد از انتخابات آمریکا هم که جمهوری اسلامی ایران وارد فاز مقدمات انتخابات ریاست جمهورش میشه، به نظر میاد در چند ماه آینده تا همه اطراف قصه بیشتر ترجیح میدن که تماشاگر باشن تا اینکه مبتکر اقدام جدیدی باشن.
درست، خیلی خوب، خیلی ممنونم.
خواهش
متشکرم آقای دولتیار.
قربان
شما، خداحافظ. شما گفتم کردم با جناب آقای دولتیار، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، در رابطه با اقدامات متقابل ایران در رابطه با بدعهدی آمریکا و شرکای اروپاییش در برجام. بله، عرض کردم خدمتتون که در رابطه با استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی واقعا مراعات بفرمایید. آمار عزیزانی که امروز از دست دادیم و همینطور تعداد کسانی که امروز مبتلا به کرونا شدن خب یه رکورد بود و این رکورد بسیار ناراحت کننده است، خیلی خطرناک شده. پزشکان و کادر درمان و وزارت بهداشت درمان و غیره دارن تلاش خودشون رو میکنن. حالا ممکنه که کارهایی هنوز باید انجام بشود که نشده است، مثل محدودیت ایجاد کردن در سفرها یا کنترل‌های بیشتری که باید انجام بشود. حالا نمیدونم اینا رو رها که این دوستان به نتیجه خواهند رسیدش رو نمیدونم، لکن این رو میدونم که هر کاری هم بکنم این آخرش ما هستیم که باید مراقب سلامتیمون باشیم که خدای نکرده درگیر این بیماری نشیم، که اگر بشویم خیلی خیلی هم برای خودمون و اطرافیانمون اسباب زحمت و نگرانی میشود و خدای نکرده عواقب بدی خواهد داشت. لذا بازم عرض میکنم مراعات بفرمایید. اگر که الان در وسیله نقلیه هستید که عمومیه و همگانی دارید صدای ما رو میشنوید، تا حد امکان استفاده از ماسک داشته باشید، از فاصله اجتماعی رو تا حد امکان رعایت کنید که انشالله که تنتون سالم باشه و مریضی ازتون دور. خب اجازه بدید یه خبر رو با هم مرور کنیم و ببینیم که در خبرها چه موضوعی رو داشتیم. موضوع مهمی که امروز در خبرها به شدت و به صورت ویژه منعکس شد بیانات امروز مقام معظم رهبری بود در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح که صبح امروز دوشنبه از طریق ارتباط تصویری فرمانده کل قوا با فرماندهان و یگانهای حاضر در میدان برگزار شد، که حالا گفتگوی هم خواهیم داشت. در موقع گفتگو من بخشهایی از آنچه که امروز رهبر معظم انقلاب فرمودند رو با هم مرور خواهیم کرد و خدمتتون عرض خواهم کرد. نکات مهمی بود، نکاتی از حوزه قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی، توانایی و قوام فرهنگی و نکات دیگری که باید در موردش صحبت بکنیم انشالله در فاصله گفتگویی که در این رابطه داریم. و خبر دیگری که باید داشته باشیم این هستش که سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که با وجود تمام تقلاها و گردنکشی آمریکا، تحریم تسلیحاتی ایران در بامداد 27 مهر ماه رفع می‌شود. آقای خطیب‌زاده گفته که فرارسیدن دهه آخر ماه صفر رو تسلیحات گفته و این حرفا، بعد گفته وزیر امور خارجه در 19 مهر در صدر هیئتی محدود از نظر تعداد اما بلند مرتبه به چین رفته و با همتای چینی خودش دیدار کرده. در روزهای اخیر هم سفرهای سوریه و ژاپن هم در پایان ماموریتشون در تهران با آقای ظریف دیدار داشتند و وزیر امور خارجه دومین رایزنی تلفنی خودش رو با آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در رابطه با بحران قره‌باغ انجام داده، با وزیر امور خارجه انگلیس هم به اصطلاح رایزنی کرده. ساعت 3:30 صبح 27 مهر ماه ساعتی است که به گفته آقای خطیب زاده قرار تحریم تسلیحاتی حذف بشود و ساعت 0 بعد از تحریم ها ساعت 3:30 27 مهر ماه خواهد بود. ده و 30 دقیقه است و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستین از رادیو گفتگو. اما اجازه بدید خبر بعدی رو هم با هم مرور کنیم تا ارتباطمون برقرار بشه.